بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد با دولت آمریکا مذاکره نخواهد شد. ارتش آمریکا 3 مظنون را که گمان می‌رود با سپاه مهدی در ارتباط هستند در عراق بازداشت کرد. وزیر خارجه ترکیه برای آگاهی از علت حمله هوایی اسرائیل به سوریه به اسرائیل سفر کرد. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. امروز دوشنبه 16 مهر ماه 1386 خورشیدی و 8 اکتبر 2007 میلادی است. امیدوارم تندرست و شاداب روز پر امیدی رو شروع کرده باشید و خوشحالم که در این مجله بامدادی هم همراه ما هستید. در آغاز تازه ترین خبرها از حسین قویمی.
با درود فراوان. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرد مذاکره با آمریکا زمانی اتفاق می‌افتد که دولت آمریکا در رفتار و رویکرد خود تغییرات اساسی انجام دهد. در همین حال روز یکشنبه محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت ایران برای مذاکره با آمریکا آمادگی دارد به شرط آنکه این گفتگوها عادلانه بدون پیش شرط و با احترام متقابل باشد. هفته گذشته جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نسبت به مذاکره با ایران ابراز تمایل کرد، اما تاکید ورزید که گفتگو با جمهوری اسلامی در صورت تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم امکان پذیر است. در خبر دیگر، ارتش آمریکا در عراق میگوید 3 ایرانی را که از شبه نظامیان شیعه در عراق پشتیبانی می‌کردند دستگیر کرده است. به گفته ارتش آمریکا گمان می‌رود این 3 نفر مسئول آدمربایی 5 نیروی امنیتی بریتانیا باشند. در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد گفته می‌شود این 3 مظنون با سپاه مهدی مقتدی صدر در ارتباط هستند. این مظنونین در جریان حمله‌ای در روز شنبه در صدر شهر بازداشت شدند. 5 بریتانیایی در ماه مه توسط افرادی که لباس پلیس بر تن داشتند از وزارت دارایی عراق ربوده شده بودند. در خبر دیگر، علی بابکان وزیر خارجه ترکیه برای آگاهی از علت حمله هوایی اسرائیل به سوریه به اسرائیل سفر کرد. او برای شنیدن توضیحات مقامات اسرائیلی با آن کشور رفته است. ترکیه میگوید ماه گذشته چند تانک بنزین در خاک کشورش پیدا شده که گفته میشود از هواپیماهایی که به سوی سوریه پرواز میکردند به زمین افتاده است. هفته گذشته دولت اسرائیل برای نخستین بار پس از 1 ماه حمله هوایی به سوریه را تایید کرد، اما درباره جزئیات آن توضیحی داده نشده است. در تحولی دیگر، ژنرال دیوید پتراس فرمانده کل نیروهای آمریکایی در عراق روز شنبه گفت حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی در بغداد از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران است، اما در حال حاضر از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار است. در همین رابطه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این ادعا را رد کرد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت آمریکایی ها همیشه ادعی را دستگیر می کنند یا می کشند و آن را برگردن سپاه قدس می گذارند. در همین رابطه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. و در خبر دیگر، در برخورد مصریان بادیه نشین با ماموران پلیس بیش از 10 نفر مجروح شدند و دست کم 40 تن به بازداشت در آمدند. بر پایه گزارش ها هزاران نفر از تظاهرکنندگان خشمگین دفتر حزب حاکم مصر در شبه جزیره سینا را تخریب کردند. شاهدان میگویند علت این شورش بی‌تفاوتی ماموران پلیس به نزاع بین 2 قبیله محلی بود. تظاهرکنندگان به ساختمان شهرداری محل در العریش واقع در 380 کیلومتری شمال شرقی قاهره سنگ پرتاب کردند و در خیابان‌ها لاستیک‌ها را آتش زدند.
با تشکر از حسین قویمی که تازه‌ترین خبرها تا این ساعت را با آگاهی ما رساند. و ما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ پاسخ جمهوری اسلامی ایران به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره مذاکره. سفیر ایران در عراق، عضو سپاه قدس، گفتگو با دکتر علیرضا نوری‌زاده. نمایش مد تابستانه در پاریس و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه ببینید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید جمهوری اسلامی هیچ وقت طالب مذاکره با آمریکا نبوده و این حق ایران است که برای مذاکره اگر هم باشد شرط بگذارد. آقای احمدی نژاد در جلسه روز یک شنبه هیئت دولت جمهوری اسلامی در مورد مذاکره با آمریکا گفت اخیراً آقای بوش اعلام کرده که آماده مذاکره با ایران است و شرط کرده که ایران دست از حقوق هسته‌ای خود بردارد. در پاسخ می‌گوییم که ما هیچ وقت طالب مذاکره با آمریکا نبوده‌ایم. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه پیش در گفتگویی با شبکه تلویزیونی العربیه بار دیگر آمادگی آمریکا برای مذاکره مستقیم با جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد و گفت به محض اینکه ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند آمریکا بر سر میز مذاکره حاضر خواهد بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت گفت مذاکره با آمریکا زمانی اتفاق می‌افتد که دولت آمریکا در رفتار و رویکرد خود تغییرات اساسی انجام دهد. محمود احمدی نژاد افزود اگر بنا باشد کسی برای مذاکره شرط قرار بدهد حق ماست که شرط بگذاریم، چرا که از بابت بمب‌های اتمی و افراد جنگ طلبی که پایان بمب‌ها نشستند نگرانی داریم. همزمان دیروز محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از آمادگی ایران برای مذاکره بدون شرط با آمریکا سخن گفت. محمد علی حسینی که در نشست هفتگی با خبرنگاران در تهران گفتگو می‌کرد، در واکنش به اظهارات چهارشنبه گذشته رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، واشنگتن با تهران مذاکره خواهد کرد، گفت جمهوری اسلامی تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را نمی‌پذیرد و برای مذاکره بدون پیش شرط با آمریکا آماده است. در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران و پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در شورای امنیت سازمان ملل، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه گفت به فضل الهی طی دو سال گذشته پرونده هسته‌ای کشورمان از مسیر انحرافی در مسیر اصلی خود قرار گرفت و آژانس نقش خود را بازیافته است. این سخنان محمود احمدی نژاد در حالی بیان می‌شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به جمهوری اسلامی تا اواخر ماه آینده میلادی فرصت داده تا ابهامات در مورد برنامه‌های هسته‌ای و اهداف هسته‌ای خود را برطرف سازد. شورای امنیت سازمان ملل در یک بیانیه و سه قطعنامه که دو تای آن تحریم بوده است، از جمهوری اسلامی خواسته است که فوراً غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و در ساختمان نیروگاه آب سنگین عراق تجدید نظر کند. از اورانیوم غنی شده با درصد بالا و از پلوتونیوم به دست آمده از زباله سوخت نیروگاه آب سنگین می توان در تولید بمب اتمی استفاده کرد. جمهوری اسلامی میگوید فعالیت‌های هسته‌ای‌اش صرفاً هدف صلح‌آمیز دارد. در صورتی که جمهوری اسلامی تا مهلت تعیین شده در توافق آژانس و ایران، یعنی تا یک ماه و نیم دیگر، به رفع ابهام‌ها از برنامه‌های هسته‌ای‌اش موفق نشود، احتمال تصویب دور سوم تحریم‌ها در شورای امنیت سازمان ملل وجود خواهد داشت. در عراق، در حالی که دو گروه مهم شیعه در آن کشور، یعنی مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و گروه مقتدی صدر، قرارداد عدم تعرض به یکدیگر را امضا می‌کنند تا از دامنه آشوب‌های خونین در این کشور کاسته شود، فرمانده کل نیروهای آمریکایی در عراق می‌گوید سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد عضو نیروی قدس سپاه پاسداران است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی این ادعا را رد کرده است. سپاه پاسداران را کنگره آمریکا سازمانی تروریست اعلام کرده است. دکتر علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن در گفتگو با همکارم حسین قویمی نخست به رابطه سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق با نیروی قدس می‌پردازد.
مسئله ارتباط آقای حسن کاظمی قمی با سپاه پاسداران و بخش ویژه سپاه قدس مسئله تازه‌ای نیست. زمانی که آقای کاظمی به عنوان سرکنسول ایران در هرات بود، به خاطر ارتباطات مشکوک و شکایاتی که دولت افغانستان از عمل کرده او به خصوص در رابطه با اسماعیل خان داشت، ایشون رو دولت جمهوری اسلامی برگردوند و بنابراین ایشون سابقه مفصلی داره، در لبنان بوده با سپاه پاسداران و همینطور مدتی هم قبل از اینکه به عراق بره، در زمانی که آقای ایرانی کاردار جمهوری اسلامی در عراق بود، ایشون جز به همون مقر ظفر وابسته به مقر رمضان، ایشون در اونجا فعالیت میکرد. بنابراین احتمالاً آمریکایی‌ها این گذشته رو می‌دانستن. وقتی که کسی مثل آقای محمود فرهادی رو دستگیر می‌کنن که در پوشش اتاق بازرگانی کرمانشاه یا یک بازرگان وارد عراق شده بوده، مسلم راجب ایشون هم می‌دونستن. اما به اعتقاد من دستگیری آقای فرهادی اطلاعات آنها را کامل کرد. به معنای دیگر همونطور که وقتی 5 افسر سپاه قدس در اربیل دستگیر شدن، نیروهای آمریکایی بعد از اون موفق شدن تعداد زیادی از قرارگاه‌های مخفی نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی رو شناسایی و افراد زیادی رو دستگیر کنن، این بار نیز آقای فرهادی که در ارتباط مستقیم با سپاه قدس بوده به عنوان یک سرهنگ سپاه قدس و در قرارگاه ویژه عملیات برون مرزیشون مستقر بوده در غرب کشور، احتمالاً اطلاعات دقیقی چنان به نیروهای آمریکایی داده که اونها دیگه قادر بودن با مدارک و سند بیان راجع به هویت آقای کاظمی قمی سخن بگویند.
آقای دکتر نوری‌زاده، در ارتباط با توافق روز شنبه بین آیت الله حکیم و مقتدی صدر برای جلوگیری از خونریزی در عراق، به نظر شما تا چه اندازه میشه خوشبین بود به این توافق؟
خود آقای مقتدی صدر ممکنه صادقانه با این توافق قلبن و صادقانه نظر مساعد داشته و امضا کرده، ولی مشکل جیش المهدی اینه که برخلاف گروه آقای حکیم که زیر نظر کامل او و فرماندهی اوست و همینطور نیروهای بدر که حالا نامش رو سازمان بدر گذاشته، اینا تحت فرماندهی آقای هادی العامری است که ایشون هم معاون آقای حکیمه. بنابراین نیروها تماماً دکترین و سیاست‌ها و استراتژی آقای حکیم و گروهش رو پیروی میکنن. برخلاف این در جیش المهدی شما با واحدهای مختلفی روبرو هستین که صرفاً بعد از سرنگونی صدام حسین عده‌شون از شیعیانی بودن که به جرمهای مختلف در زندانهای عراق بودن، عده دیگرشون از افراد بیکار بودن، جوانان بیکار که با اون حماسه روسای اول جذب مقتدی صدر شدن. ولی بعداً بسیاری از این افراد در واقع با برقراری ارتباط بین اونها و سپاه پاسداران و سپاه قدس و دستگاه‌های اطلاعاتی ایران، از ایران دستور می‌گیرن، نه از آقای مقتدی صدر. بنابراین این توافقی که آقای مقتدی صدر و حکیم با هم دارن، ضمن اینکه نباید با دیده شک بهش نگاه کرد، این قرارداد امضا کردن که جلوی خونریزی‌هایی رو مثل آنچه در ماه شعبان در کربلا دیدیم بگیرن. ولی آقای مقتدی صدر کما اینکه قبلا ثابت شده کنترل عالیه روی نیروهای خودش نداره. او ماه گذشته اعلام کرده بود که برای 6 ماه به نیروهاش گفته دست به اسلحه نبرن، ولی ما در همین روزها شاهدیم که عده‌ای زیر نام جیش المهدی با نیروهای آمریکایی در منطقه بعقوبه یا در شهرهای شیعه نشین درگیر شدن.
دکتر علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در لندن در گفتگو با رادیو فردا. تنش‌های روزافزون در روابط تهران پاریس شرکت‌های فرانسوی را که در طرح‌های اقتصادی جمهوری اسلامی حضوری فعال دارند سخت نگران کرده است. تحلیل اقتصادی امروز رادیو فردا به همین موضوع اختصاص دارد.
اقتصاد روز.
چرخش بزرگ در سیاست خارجی فرانسه و روش سرسختانه این کشور در قبال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، شماری از بانک‌ها و شرکت‌های فرانسوی را که در طرح‌های اقتصادی ایران حضوری فعال دارند، غافلگیر کرده است. کاخ الیزه که برای شدت بخشیدن به تضییقات اقتصادی اتحادیه اروپا علیه تهران فعالیت گسترده‌ای را آغاز کرده، از مؤسسات اقتصادی فرانسوی خواسته است سرمایه‌گذاری در ایران را متوقف کنند. از گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع اقتصادی و رسانه‌های فرانسوی چنین برمی‌آید که مؤسسات این کشور در شرایط کنونی عقب نشینی از ایران را پرهیز ناپذیر می دانند، اما در همان حال تلاش می کنند این عقب نشینی به گونه منظم جریان یابد و منافع حال و آینده آنها تا آنجا که امکان دارد حفظ شود. در گفتگو با روزنامه فرانسوی لوموند چاپ پاریس، کریستوف دو مارجوری مدیر کل شرکت فرانسوی توتال تلخی خود را از وضعیت پیش آمده در روابط تهران و پاریس پنهان نمی کند و می گوید تضییقات تازه نباید مانع از آن شود که تهران بدهی‌های خود را به این شرکت بپردازد. سخن بر سر تعهدات مالی است که بر پایه قراردادهای معروف به بیع متقابل با توجه به سرمایه‌گذاری توتال در طرح‌های انرژی ایران بر دوش این کشور قرار گرفته است. شرکت‌های خودروسازی فرانسه هم از تنگتر شدن حلقه محاصره مالی به دور ایران و تأثیر آن بر فعالیت آنها در این کشور نگرانند. مسئولان ارشد رنو، قول اتومبیل سازی فرانسه، از آن بیم دارند که با اوجگیری فشارهای اقتصادی علیه ایران، تولید خودروی معروف به لوگان L90 در این کشور با موانع جدی روبرو شود. نگرانی دامن بانک‌های فرانسوی را نیز گرفته است. ماهنامه اقتصادی اکسپانسیون چاپ پاریس حجم تأمین مالی طرح‌های اقتصادی در ایران از سوی سه بانک فرانسوی BNP پاریبا، سوسیته جنرال و کالیون را 9 میلیارد دلار برآورد می‌کند. این ارزیابی اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد، ولی به هر حال تردید نیست که بانک‌های فرانسوی سعی می‌کنند کاهش فعالیتشان در ایران آنچنان شتاب زده نباشد که زیان سنگینی را بر منافع آنها وارد آورد.
فریدون خوابن و تحلیل اقتصادی روز رادیو فردا، ساعت 7:16:30 بامداد 16 مهر ماه است. مجله بامدادی رادیو فردا را می شنوید.
از میان مطبوعات،
دیدار آیت الله خامنه‌ای با اعضای هیئت دولت و رئیس جمهوری را میتوان خبر مشترک غالب روزنامه‌های چاپ امروز تهران دانست. با این حال، روزنامه آفتاب یزد تیتر اول خود را به بخشی از سخنان عماد افروغ، عضو شاخص اصولگرایان مستقل مجلس، اختصاص داده است. افروغ که در واکنش به تبلیغات پس از سفر احمدی نژاد سخن گفته، از حامیان رئیس جمهوری خواسته است تا به جای دعوت از جورج بوش برای سخنرانی، به گسترش آزادی اندیشه در کشور اهتمام ورزند. وی در بخش دیگری نیز گفته است مقایسه سخنرانی احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا با فتح خرمشهر و فراخواندن مردم به تکایا و مساجد برای به جا آوردن سجده شکر باعث دلزدگی مردم می شود. روزنامه جام جم در ستون اخبار ویژه خود نوشته است محمود احمدی نژاد همچنان از گرفتن حقوق ماهانه رئیس جمهوری اجتناب می کند. در این خبر که به نقل از یک منبع آگاه منتشر شده می خوانیم، احمدی نژاد همانند دوران تدریس در دانشگاه به حقوق معلمی اکتفا کرده و حتی به وزیران خود نیز گفته است تا از دریافت اضافه کار حق مأموریت خودداری کنند. 3000 دکتر دامپزشک در کشور بیکار هستند، عنوان خبری است از روزنامه اعتماد ملی. اعتماد در مورد این خبر که به نقل از رئیس سازمان دامپزشکی منتشر کرده نوشته است هرچند آمار دقیقی از بیکاران در این حرفه وجود ندارد، اما در حدود 3000 نفر از دانش آموختگان دامپزشکی از داشتن شغل ثابت محروم هستند. روزنامه تهران امروز موضوع تک رقمی شدن نرخ بیکاری در کشور را مورد توجه قرار داده است. در این خبر آمده است بنابر آخرین نتایج آمارگیری نیروی کار، نرخ بیکاری در بین مردان 8.5% و در بین زنان 15.3% بوده است. همچنین نرخ بیکاری در نقاط شهری 12.3% و در نقاط روستایی 5.2% است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال قبل 0.3% و نسبت به بهار سال جاری 0.8% کاهش یافته است. در روزنامه جمهوری اسلامی به اعتراض چند نماینده مجلس به بی‌ضابطه بودن تعطیلات در کشور و پایین بودن میزان بهره‌وری اشاره شده است. به اعتقاد این نمایندگان مجلس، تعطیلات کنونی نیازمند آسیب‌شناسی جدی است و در حالی که میزان بهره‌وری به شدت پایین است و کشور تا رشد اقتصادی مطلوب فاصله زیادی دارد، سخن گفتن از تعطیلات صرفاً یک اقدام عوام‌پسندانه بوده و به صلاح کشور نیست. روزنامه خراسان با ذکر اینکه کسری بودجه 300 میلیارد تومانی در دانشگاه‌ها دیگر مجالی برای کارهای پژوهشی باقی نمی‌گذارد، به اظهارات نماینده وزیر علوم در امر نظارت بر دانشگاه‌ها پرداخته و می‌نویسد این موضوع سبب کاهش فعالیت‌های فرهنگی، تجهیز کتابخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها و برگزاری جشنواره‌های دانشجویی شده است. روزنامه سرمایه در شماره امروز خود به مسئله قاچاق گازوئیل در خیابان‌های تهران پرداخته و در این باره نوشته است در حالی که گازوئیل دولتی بر مبنای حواله لیتری 165 ریال قیمت دارد، برخی از رانندگان تانکرها بسته به مسافتی که طی می‌کنند از هر لیتر 600 تا 1000 ریال گازوئیل را به فروش می‌رسانند. و دست آخر اینکه روزنامه کیهان به نقل از برادر رئیس جمهوری که رئیس دفتر ویژه بازرسی ریاست جمهوری نیز هست، از برخورد شدید دولت با مافیای نفتی خبر داده است. داوود احمدی نژاد در این باره گفته است با بسیاری از افرادی که در گذشته به ناحق در برخی از قراردادهای نفتی ذی‌نفع بودند برخورد شده، برخی از افراد جابجا شدند و پرونده برخی را نیز به دستگاه قضایی فرستاده ایم. برادر رئیس جمهوری نامی از این افراد و یا وابستگی های احتمالی آنان نبرده است.
نگاه شاهین بشیری بود به روزنامه های امروز صبح تهران. اگر تا پیش از این گفته می شد که در زندان و در بازداشتگاه به نویسنده‌ای گفتند که با حکومت همکاری کن تا مجازات تخفیف یابد، و یا نویسنده زندانی را واداشتند تا علیه همکارانش و علیه نویسندگان دیگر بنویسد یا مصاحبه تلویزیونی کند تا آزاد شود، و یا به هنرمندی زندانی گفتند در فلان فیلم فلان کارگردان ایفای نقش کن تا بار گناهانت کم شود و از سر خطاهایت بگذریم، این بار چنین روشی نه در پشت دیوارهای زندان و به صورت شایعه و زمزمه های نادقیق، بلکه از سوی دستگاه قضایی در سطح کشور علناً اعلام می شود. دادگاه رسیدگی به پرونده یعقوب نادلی قصه نویس که به دلیل پاره های از قصه هایش محاکمه شده حکم کرده است که 4 مقاله درباره شخصیت های فرهنگی و هنری بنویسد و در نشریات چاپ کند تا 9 ماه از مجازاتش لغو شود. یعنی این نویسنده محکوم است به نوشتن 4 مقاله در مدح شخصیت های مورد نظر حکومت و انتشار آنها. صالح نیکبخت وکیل مدافع یعقوب نادلی روز یکشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که دادگاه یاسوج موکل او را به اتهام نشر اکاذیب در داستان هست و نیست به 1 سال زندان محکوم کرده و در حکم صادره آمده است که با شرط انتشار 4 مقاله درباره شخصیت‌های مورد نظر 9 ماه از محکومیت او میتواند به حال تعلیق درآید. میزان مطلبی هم که باید آقای نادلی بنویسد مشخص شده است، حداقل در 1 صفحه A4 و انتشار آنها به فاصله زمانی هر 6 ماه 1 بار و پس از انتشار ارسال 2 نسخه از آن به دادگاه و اجرای احکام کیفری دادگستری. آثار یعقوب نادلی که البته همه با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده بارها مورد تقدیر اهل کتاب در ایران قرار گرفته است، از جمله مجموعه داستان احتمال پرسه و شوخی در سال 81 برنده بهترین جایزه منتقدان و نویسندگان مطبوعات ایران شد و رمان آداب بیقراری او در سال 84 به عنوان یکی از بهترین رمان‌های سال از سوی هیئت داوران جایزه بنیاد گلشیری برگزیده شد. خب برویم به پاریس به نمایش مد بزرگترین طراحان لباس جهان. در این نمایش مد لباس‌های زنانه تابستانی که در تابستان آینده در مهمترین بوتیک‌های جهان در ویترین گذاشته خواهد شد در حضور خبرنگاران، علاقمندان و کارشناسان مد معرفی شد. جزئیات بیشتر را از همکارم میرعلی حسینی در پاریس بشنویم.
در پاریس در هر فصلی 2 نوع دفیله یا نمایش مد مشهورترین خیاطان جهان برگزار می‌شود. یکی لباس‌های با قیمت‌های متوسط آماده برای فروش و استفاده و دیگری لباس‌های گران قیمت که خریدارانشان اغلب ستارگان سینما و اشراف هستند که لباس‌های خود را پس از اندازه‌گیری سفارش می‌دهند. در خانه شانل کارل لاگرفلد خیاط و طراح شانل با بازگشتی به سال‌های 80 امسال آثاری که در آنها رنگ‌های سیاه و سفید چیرگی داشتند آفریده است. منکن‌های خانه شانل با حرکات موزون خود هنگام نمایش این لباس‌ها در زیر نوری شبیه رنگین کمان طرح‌های گرافیک را تداعی می‌کردند. کریستیان لاکروا در طرح‌های تابستان آینده‌اش از مد آمریکایی سال‌های 40 و 50 الهام گرفته است. وی با استفاده از منکن‌های ظریف اندام، ظرافت لباس‌های تنگ، دامن‌های راست عمودی و پیراهن‌هایی با آستین‌های گشاد را به بهترین شیوه به نمایش گذارد. تونیک‌های کریستیان لاکروا با رنگ‌های چاپی یادآور سال‌های میانی قرن 20 است. ژان پل گوتیه خیاط ویژه مادونا امسال با عرضه لباس‌هایی که یادآور استتار و نهفتگی است پای به صحنه نمایش مدهای خود می‌گذارد. با نمایش کلاه‌های شبیه کلاه‌های دزدان دریایی و لباس‌هایی برای استتار، ژان پل گوتیه برای تابستان آینده با طرح‌های خود زن را بیش از پیش فاتح نشان می‌دهد، با شلوارهایی مانند شلوارهای سنتی آفریقایی و یا شلوارهای تنگ کوتاه. زن در طرح‌های امثال ژان پل گوتیه در عین استیلاجویش به موهبت پارچه‌های نازک، هیبت زنانه و رمانتیک خود را حفظ می‌کند. برای مارک مشهور کریستیان دیار، طراح نابغه‌اش جان گالیانو ظرافت هالیوودی را در طرح‌های تابستانیش برگزیده است. با کت و شلوار زنانه راه راه و یا شلوارهای سیاه با ژیله‌های اتو نکرده، جان گالیانو ابریشم را به عنوان عنصر اصلی در طرح‌های خود گنجانده است. چه در دامن‌های بلند و چه در کت‌های تنگ کمر با یا بی کمربند. سرانجام زنانه ترین مجموعه طرح‌های تابستانی عرضه شده متعلق به والنتینوست که با ظرافت خارق‌العاده‌ای مخصوصاً برای بدرود گفتن والنتینو با دنیای لباس‌های آماده در سالن‌های مد پاریسی آفریده شدند. نمایش رنگ‌های لطیف برای دامن‌های کوتاه و تنگ در اندازه‌های ظریف و یا نقطه مقابل آن دامن‌های بسیار بلند مانند دامن شاهزادگان که امسال برای والنتینو تشویق‌های بسیاری را از جانب حضار در پی داشت. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
خب در ادامه این مجله بامدادی رادیو فردا میرسیم به خبرهای داغ ورزشی از فریبرز قریب.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان در یک دیدار از هفته هشتم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران با شکست میهمان صاحب نام خود استقلال تهران به مکان دوم جدول رده‌بندی این بازی‌ها صعود کرد. در این مسابقه حساس و تماشایی که یک شنبه شب در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان و در حضور نزدیک به 25,000 تماشاگر انجام شد، ابتدا در دقیقه هفتم عبدالوهاب ابوالهی هافبک عراقی سپاهان اولین گل تیمش را وارد دروازه استقلال کرد. در نیمه دوم و در دقیقه 75 پیروز قربانی مدافع جلو آمده آبی‌پوشان گل تساوی بخش تیمش را به ثمر رساند و در حالی که عقربه‌های ساعت ثانیه‌های پایانی این مسابقه را نشان می‌داد، عبدالوهاب همان بازیکنی که گل اول سپاهان را به ثمر رساند با فرار از کمند مدافعان حریف موفق شد با یک شوت سرکش تور دروازه استقلال را به رزه در بیاورد و تماشاگران طرفدار سپاهان را غرق در شادمانی و نشاط کند. سپاهان با این پیروزی با 16 امتیاز و در حالی که دو بازی کمتر از پرسپولیس 20 امتیازی انجام داده به رده دوم جدول صعود کرد. استقلال تهران هم با همان 9 امتیاز قبلی در مکان نهم جدول باقی ماند. در رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای آلمان یک شنبه شب تیم‌های بایر مونیخ و آینتراخت فرانکفورت میهمانان خود تیم‌های نورنبرگ و بایر لورکوزن را با شکست روانه خانه کردند. در بازی بایر مونیخ نورنبرگ که در ورزشگاه آلیانز شهر مونیخ برگزار شد، بایر با 3 گل حریف خود را مغلوب کرد. تونی دوبار در دقایق 31 و 81 و زیروبرتو در دقیقه 40 گل‌های تیم میزبان را در مقابل نورنبرگ به ثمر رساندند. آینتراخت فرانکفورت که مهدی مهدوی کیا بازیکن ملی پوش فوتبال ایران را از دقیقه 70 در ترکیب خود داشت، با نتیجه 2-1 بایر لورکوزن را وادار به تسلیم کرد. در جدول رده‌بندی بوندسلیگای آلمان بایر مونیخ با 23 امتیاز اول است و تیم‌های کارلسروه با 18 و وردر برمن با 17 امتیاز دوم و سوم هستند. تیم آینتراخت فرانکفورت هم با 15 امتیاز به مکان هفتم جدول صعود کرد. و یک بازیکن ایرانی و اصل ساکن آلمان که عضو تیم زیر 21 ساله‌های این کشور است، از حضور در دیدار دوستانه در برابر تیم اسرائیل خودداری کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها اشکان دژاگه، بازیکن ایرانی مقیم کشور آلمان که در تیم وولفسبورگ توپ می‌زند، از سال پیش به تیم زیر 21 ساله‌های آلمان دعوت شد. طبق این گزارش این بازیکن جوان ایرانی دو روز پیش از سرمربی تیم زیر 21 ساله‌های آلمان درخواست کرد که عذر او را از سفر به کشور اسرائیل برای دیدار با تیم المپیک این کشور بپذیرد. از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، ورزشکاران این کشور در رشته‌های مختلف ورزشی از مقابله با حریفان اسرائیلی خودداری کردند. فریبرز خلیل و دولت.
خب به لحظات پایانی این مجله بامدادی رادیو فردا نزدیک میشویم. من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی از حضور شما در اینجا خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم 30 دقیقه دیگر برای شنیدن مشروع خبرها باز به بخش خبر رادیو فردا بازگردید. روز و روزگار خوش.